بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه نکته ای که توی موضوع عدل، این در واقع مسئله، این موضوع، این بحث شاید تا حدودی ذهن ما رو شاید مشغول کنه یا ذهن بعضی رو، و گاهی آدم چیزی که ذهنش رو درگیر میکنه حال و حوصله نداره دنبال جوابش بگرده، لذا میمونه تو ذهن آدم، تبدیل به شبهه میشه و کافیه یه نفر این رو فعال بکنه در درون آدم و اون وقت دیگه تقریبا حالا باید رفت دنبال پاسخ شبهه و حل مسئله و اینها. عرض به خدمتتون که یه گروهی از شبهاتی که تو حوزه عدل مطرحه برخواسته از اونجا ایست که ما تو زندگی مشکلاتی رو برخورد میکنیم یا مشکلاتی رو خیال میکنیم، هم از خیال مشکلاتی در گذشته یا خیال مشکلاتی در آینده یا گمان یه مشکلاتی در زمان حاضر، چرا من اونجا نیستم، اینجا هستم، اونطور نیستم و اینا. چون مشکلات در یه تقسیم بندی کلی، مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها که حالا اینا تعابیرش لزوماً بر هم منطبق نیست، اینا در یه تقسیم بندی کلی دو قسمند، یه قسمش خیالند، یه قسمش واقعیته. یه موقع من دندونم درد میکنه الان، خب درد داره میکنه، یه موقع از نگران ورشکستگی 20 سال بعدم، 10 سال بعدم، 5 سال بعدم، بچه‌م میخواد ازدواج کنه، نمیدونم، این که نیست الان، ولی گاهی اینقدر این قضیه منو درگیر میکنه که حتی اثر میگذارد توی زندگی فعلی من. به هر تقدیر یه گروهی از شبهات عدل برخواسته از اونجاییست که ما احساس مشکل و سختی تو زندگی میکنیم، نه اینکه مشکل و سختی تو زندگی هست، نه، ما احساس میکنیم که یه مشکل و سختی هست. حالا کم کم شروع میشه که چرا اینجوریه، چرا باید سختی کشید. و عرض کنم که برای اینکه این موضوع روشن بشه، البته بنده نمیخوام به این سوال پاسخ مستقیم بدم، برای اینکه این موضوع روشن بشه که اساساً چنین گیاهی میروید یا ما گمان میکنیم میروید، یعنی اصلا چنین چیزی جا داره تو این زمین فکر ما در واقع رشد بکنه یا نه، بازم تخیل ماست، یه تقسیم بندی بکنیم زندگی خودمون رو. ببینید یه قسمتی از زندگی ما، این قسمت زمانی نیست، شأنی نیست، لایه نیست، الان تا الان بوده، قبلا بوده، الان تمام شده، بعدا نیست، اینطوری نیست اصلا. یه بخشی از زندگی ما در واقع ناظر به اون چیزیست که خدای متعال مرحمت فرموده به ما، ما نه میفهمیدیم و نه خواسته بودیم و نه شعورمون میرسید که بخواهیم. یه سری چیزای خدا مرحمت کرده. ببینید به هر صورت اینی که خدای متعال منو انسان خلق کردن، من الان خودم را انسان میابم، سخن میگویم، میشنوم، میفهمم، سخن میگویم، میدانم که الحمدلله چه میگویم و قصد فهماندن دارم، همه اینایی که میبینید اینا چیزاییست که من توش هیچ ثبت سفارش قبلی نداشتم، هیچ ایدهی من قبلا نداشتم بگم که آره خدایا من قبل از این که خلق بشم یه کاتالوگای دیده بودم، تو اون کاتالوگ دیدم آره این مدل خوبه، من گفتم منو اینجوری خلق کن و اینجوری مثلا فرم بده، اصلا اینطوری نبود. این نه فقط خلقت منه، آمدن من به این دنیا، داشتن پدر مادر دلسوز، رسیدگی اونها، امنیت و همینطوری شما بشمارین. الان نمیخوایم به تعبیر بعضی ما نیمه خالی لیوانو ببینیم، حالا اگر اصلا لیوان نیمه خالی داره یا نداره بحث نمی کنیم، داریم اونایی که خدای متعال از باب خلاصه یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه داریم بحث میکنیم. خب این چیزاییست که ما داریم در این دنیا. خب پس اینا یه موقعی نبوده خدا بگه من تا متولد شدنت بهت اینا رو دادم بعد دیگه نه، اینجوری نیست، بگه تا زمان تکلیف 10 سالگی 20 سالگی بهت دادم دیگه نیست، اینطوری نیست، تا موقعی که فرزنددار شی نوه دار شی، نه نه اصلا اینطوری نیست، یه چیز هموار است. این یه قسمت از اون چیزی است که تو زندگی ما حضور داره. بخشی از اونها رو ممکن است ما بفهمیم. ببینید اگر ما از این چیزهایی که خدا مرحمت کرد همجوریم عدد میگیم، اینو من خیلی ننشستم حساب کنم. ببینید اگر مثلا از اون چیزهایی که خدای متعال به ما داده 100 تا شما میفهمیم، یعنی قابلیت فهمشو داریم، یکی دو تاشو میفهمیم، شعور پیدا میکنیم، بقیه رو نگاه نمیکنیم. یعنی ما سلامتی روش وقت نمیتونیم ببینیم مگر در یه نقطه‌ای دردی، گرفتاری، چیزی تو بدن ایجاد شه، تنفسمون، ترشح بزاقمون، اشک چشممون، نمیدونم تارمون، نمیدونم ریشه ناخونه، اگه چیزی اتفاق بیفته میگم ای هم چیزی هم تو بدن بود من نمیدونستم. خیلی هزاران هزار این چیزا تو بدن، تو روح، توی زندگی هست، ما نمیبینیم. این که من گفتم کم دارم میگم، فرض کنید 100 تا از اینها رو میتوان شناخت، دید، تشخیص داد. ما از اینها 2 تاشو تشخیص میدیم و بقیهشو واقعا به ماهی باید بگن افلا تبصرون، افلا تشعرون، افلا تعقلون، افلا تشعرون. فکر کنم تو قرآن نیست، ما داریم عربیشو میگیم. فکر نمی کنید، نمی فهمید، نمی بینید، شکر نمی کنید و و. 100 تاش رو من فعلا تو حوزه شناخت منه، میلیاردها از اون تو حوزه شناخت من اصلا نیست. من چرا قوام هم بندازم فعلا نار نشون نمیده، شعور من اونقدر نیست. اون فرمایشی که حضرت فرمودن بی یدفع الله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی، به من است که خدای متعال، خدای عز و جل بلا را از شیعیان و اهل من دفع میکند. الان چه بلاهایی متوجه ماست ما نمیدونیم، چه چیزهایی ما رو تهدید میکنه ما نمیدونیم، اصلا نمیدونیم، تو حوزه دیدمونم نیست. مثال بزنم، یه بچه 5-6 ساله چرا قوه بندازه بتونه ببینه چی میبینه از اون حوزه‌ای که پدر مادر دارن فکر میکنن تدبیر میکنن؟ چیزی نمیبینه، 4 تا اسباب بازی و خوراکی، حتی غذای اصلیش هم نمیبینه، نهار و شام و خواب ایناش هم نمیبینه، اصلا تو میدان دیدش نیامده. خب پس ببینید، بیکران در میدان دید ما نیست، بخشی از اون در میدان دید ما، حوزه شناخت ما هست و از اون بخشی ما بسیار بسیار کم میبینیم و توجه میکنیم و تازه حالا یا شکر میکنیم یا نمیکنیم. خب این قسمت اول. قسمت دوم، ما میام وارد یک دنیایی میشیم که تو این دنیا لامحاله ارتباط و مواجهه رخ میده، ما با هم برخورد میکنیم، همدیگر رو میبینیم، یه عده با هم خیشاوندن، برادرن، هابیل و قابیل برادرند. اون ور اگه فرض کنید اون زمان که حالا جمعیتی نبوده، مثال اگه جمعیتی بود یه کسی قربانیش پذیرفته میشد، ای بسا قابیل حسادت نمیکرد، ولی خب برادرش دیگه، درسته؟ ما خیشاوندیم، برادر، خواهر، فرزند، پدر، مادر، همسر، همسایه، اینا این ارتباطات. ببینید وقتی که یه سری موجود مختاری که با شعورند ولی میتوانند، یعنی اختیار دارند و ممکن است بیشعوری بکنند، اینا کنار هم قرار میگیرند، به طور طبیعی شما انتظار دارید که بین اینا استکاک رخ بده. یعنی معصوم که نیستن که این حق او رو بگیره، اون تهمت بزنه، این به دروغ یه کاری انجام بده، این بخواد حکومت کنه، به اون بخواد مال او رو به دست بیاره. این مال همه جای دنیاست. شما مدرسه تأسیس میکنید، پیش دبستانی شروع میکنید، یه سری بچه های کوچیک رو میان ثبت نام میکنید، همین اتفاق میفته، اون گریه میکنه، اون دعوا میکنه، اون ناله میکنه، اون پدرش زنگ میزنه، اون مادرش زنگ میزنه، موجود مختارن دیگه. وقتی که ما وارد این زندگی میشویم تو این دنیا که مزاج زندگی دنیا اینطوریه، اینو خوب عنایت کنید. چرا اینجوری شد؟ خدای ببخش من میپرسم، خدای شما در جریان نبودید که اگه 2 تا موجود مختار کنار هم قرار بگیرند ممکنه یکی با اختیارش به دیگری ظلم کنه؟ نمیدونستی خدایا؟ خب چرا این 2 تا رو کنار هم گذاشتی؟ خب اینجا اون فایل دوم، اون فصل دوم، اون مطلب دوم باز میشه که خدای متعال میفرمایند که من اگه خلق کردم، خلق کردم که تو رشد کنی، تو تربیت بشی، تو بزرگ بشی، تو خودت به عمل خودت یه کاری برای خودت بکنی. دقت کنید تو فایل اول اگه ما بخوایم بمونیم ما ربات میشیم. یه چیزی که ما نمیدونیم میاد میره، مثل این که الان بعضیا میگن آقا ما اصلا نمیدونستیم، ما که نگفتیم خدا ما رو انسان خلق کن، مرد خلق کن، زن خلق کن، نمیدونم ما چرا فرشته نشدیم، چرا حیوان نشدیم. مثال میگم، ما فکر میکنیم جبر دیگه، هر چی فرض بگیم قسمت اول همه این مکانیزم اینطوریه. شما توی این سالیان به دنیا آمدید در ایران، فلان کس 100 سال پیش در مثلا یه جای دیگه متولد شد، یکی دیگه هم 100 سال بعد در یه جای دیگه متولد میشه. فرض کنیم اینا توش ما مداخله نداریم، اینا در واقع چیزایی است که از حوزه اختیار ما خارجه. خب قسمت دوم در حوزه اختیارات ماست. اگه شما از خدا بپرسید خدا یا چرا این ظلم میکنه، چرا امکان ظلم گذاشتی، چرا اینجور، خدا میگه یعنی چی؟ یعنی اصلا پس منتفی کنم اختیار رو؟ خدای ببخش من این دیالوگو میگم، یعنی هیچی دیگه، یعنی یه سری میستندلی من خلق کنم، یه سری مثلا دار و درخت و سنگ و خاک و گیاه و اینا خلق بکنم، هیچ کس هم با هیچ کس هیچ خصومتی هیچ. یعنی بساط رشد و تربیت تو رو من منتفی کنم، من تو رو خلق کردم برای همین، برای اینکه با عقلی که داری با شعوری که داری به یه جایی برسونی خودتو. ببینید این لذت بخش ترین چیزیه که یه انسان داره تو عالم. شما از هر کسی به طور غیر مستقیم وقتی ازش بپرسید اون چیزی که تو زندگی او کلافه میشه اگه نداشته باشه و همیشه دلش میخواد داشته باشه، اینه که اون چیزی که میخواد بتونه انجام بده، اون غذایی که میخواد بخوره، اون شغلی که میخواد داشته باشه. یعنی پانه ما بعض موقع از این تعبیر میکنیم به آزادی، گاهی میگیم به انتخاب، گاهی میگیم به اختیار، هرچی. البته این برای همه همیشه فراهم نیست، نه به خاطر وجود پدر مادر و مربی، گاهی جامعه اصلا شما الان دوست دارید بریم مثلا رشته فلان دانشگاه فلان، خب اصلا نمیشه، نمیشه دیگه دانشگاه فلان، هر چقدر هم درس، همه افراد کره زمین، همه افراد ایران، همه دانشجویی که همه دانش آموزان امسال پیش دانشگاه همه شاگرد اول باشن، فرض کنید بالاخره شیر یا خط میندازن 20 دفعه میرن دانشگاه، دانشگاه ظرفیتش کمه، کارش نمیشه کرد، اختزای دنیاست دیگه، درسته؟ خب حوزه دوم بحث اینه که خدای متعال اراده فرمودن که من تربیت شدم، درسته؟ خدای متعال پیامبران رو فرستادن بالبینات، بعد انزلنا معهم الکتاب والمیزان، که چی؟ که لیقوم الناس بالقسط، مردم در واقع معیشتی داشته باشن عادلانه و بخوان در بین خودشون امانت داری و قسط رو برپا کنن، درسته؟ هر جا شما یه سیستم تربیتی رو ببینید، هر جا، چه تربیت جسمانی، چه تربیت روحی، روانی، هر چی ببینید، هنری، نمیدونم مهارتی، همش از این جنسه، میان توی مجموعه‌ای که برنامه‌ای داره، مربی داره، یه قواعدی داره، میان اونجا کار میکنن، رشد میکنن، تربیت میشن. حالا اگه مثلا مسابقه باشه اول میشن، مسابقه هم نباشه بالاخره به اون هنر نائل میشن، به اون مهارت دسترسی پیدا میکنن، درسته؟ مثلا نقاشی میخواد بکنه، خطاطی میخواد بکنه، ورزش رو یاد بگیره، هر چی. ما با این درگیریم چون بساط عالم بر این اصلا بر این قرار گرفته است که من در کره زمین که آمدم، در این دنیا که آمدم، آمدم که تربیت شوم. تربیت دقت کنید دو لنگه داره. تربیت یک لنگش اینی که من کار خوب بکنم، احسان بکنم. یک لنگش اینی که اونی که با من بد کرد چه کنم. ما این لنگه رو فراموش میکنیم. ببینید ما نمیخوام قرار بذاریم برای این که تو عالم باید بدی باشه، نه، ولی میگیم یه قسمت از تربیت اینه که اگه تو دنیا بدی بود من یاد بگیرم چجوری در مقابل این بدی باید رفتار کنم. اتفاقا این قسمت تربیت سخت داره. خدمت کردن، احسان کردن، خوبی کردن کار سختی نیست. کار سخت نیست در مقابل اونجایی که با آدم بدی میکنن آدم بتونه تحمل کنه، بتونه خوبی بکنه. این قسمت سختش اینجاست. احسن الی من اساء الیک، این سخته. خوبی کن به کسی که به تو بدی میکنه. سلمن قطعک از رحم تو اون که قطع میکند با تو، تو برو با اون ارتباط برقرار کن. این سخته، درسته؟ این سخته. بگذر، ببخش، این سخته. ببخش در مقابل ظلم، نه ببخش ابتدا بری یه پولی بدی به کسی مثلا کمکی بکنی، اونم خیلی ثواب داره، ولی دومیش خیلی سخته. حالا اونجایی که ما شبهه عدل میتراشیم و میسازیم حواسمون نیست، داریم این قسمت خلقت و هدف خلقت رو نشانه گیری میکنیم و یه جوری میخوام به خدا اعتراض کنیم، اصلا چرا اینجوری خلق کردی؟ چرا یه زمینه رو قرار دادی ما امکان رشد داشته باشیم؟ خب اگه بخواد زمینه اول باشه، زمینه دوم نباشه، اصلا دیگه بحث منتفیه. تمام داستان آمدن پیامبران و تذکر دادن و آمدن ائمه، صبوری اونها بر هدایت امت، صبوری پیامبران بر هدایت امت، تحمل آزار اذیت فرائنه و نمیدونم تواقیت و اینا، همه از همین بابه. شما فکر کنید یه پیغمبر تو این دنیا به چی داره تربیت میشه، رشد پیدا میکنه؟ به صبر، فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، به صبوری کردن. اهل بیت هم همینطوری بودن دیگه، دقت فرمودین؟ پس اگر که خلقتی هست، انسانی هست، شعوری دارد، اختیاری دارد، آمده است در این دنیا که رشد بکند، خودش را برساند به نقطه‌ای که حالا میخواد، هرچی، ببین به خدا دیگه گیر نده دیگه. هی بگی بابا چرا این دست داره میزنه تو گوش من، چرا این زبون داره سر من کلا میذاره، چرا این قدرت ظلم کردن داره، چرا به من ظلم میکنه؟ نمیگم خوبه ظلم کردن، ولی با این چیزا شما داری دونه دونه گزینه هایی که تو دنیا داره بدی اتفاق میفته رو چیکار میکنی؟ این گزینه ها رو دیلیت میکنی، پاک میکنی و چیزی نمیمونه دنیا که. ببینید اگر قبل از این که یه نفری که میخواد یه جرمی رو مرتکب بشه، خدای متعال قبل از آن بیاین مانع او بشن، خب جرمی رخ نمیده. وقتی جرمی رخ نداد دیگه شما در مقابل اون جرم چیکار میکنی؟ اصلا این که دیده نمیشه، معنا نداره که. دادگاه که تشکیل میشه، دادگاهی که تو نظامای بشری تشکیل میشه، این بعد از جرم میان بررسی میکنن یا قبل از جرم؟ بعد جرم دیگه، درسته یا نه؟ تمام داستان امر و نهی، ثواب و عقاب، بساط دنیا، بساط آخرت، بهشت، جهنم، همش رو همین سواره. شما اینو بذارین کنار که همه چی اصلا منتفیه دیگه، همون میشه مدل اول. شما فکر کن حالا خدا ببخش من اینطوری میگم، خدا یه سنگو خلق کنه اینجاست، بعد 70 تا سنگو بره یه جای دیگه تموم شه. نمیگم خدا این خلقو نمیتونه بکنه، نباید بکنه، به ما ربطی نداره، ولی ما رو برای این خلق نکرده. و اون وقت تازه آدم با احادیث و آیاتی که داره ما رو دعوت میکنه به رشد، دعوت میکنه به هدایت شدن، یعنی اهتدا، هدایت پذیری، حرف گوش دادن، مال همینه. این هم میشه قسمت دوم. قسمت سوم تو همین دنیای اتفاقی میفته که گاهی ما با اون توجه نمی کنیم، بعضی هایی که رسمن بهش توجه نمی کنن. خدایا من که به این دنیا آمدم، من که در این دنیا دارم زندگی می کنم و فعلا هم اطراف من یه موجوداتی زندگی می کنن که اونا ممکنه به من آسیب بزنن و و و، خدایا من و اونا تمام؟ خدا میگه نه، من اونیم که اول خلقت، یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه، حالا هم هستم، یا من یوتی من سأله، حالا بخواه. ببین حال من میتونم به تو این اجازه رو بدم، البته بلا تشبیه، که من زمیمه تو بشم، هو معکم اینما کنتم، زمیمت بشم، دیگه نترس، ان الله معنا، لا تحزن، ان الله معنا، درسته؟ این اون چیز سومیست که ما داریم میگیم، یعنی نوع مطلب سوم از همون نوع اوله، منطقه ما تقاضا میکنیم از همون حضور و عنایت و لطف خداست که مدل اولش اشاره شد، حالا ما داریم اونو فعال میکنیم. اینو خدا اجازه فرمودن، مقدر فرمودن، از ان لکف دعا، خدا قراری گذاشت تو دنیا، ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، من که حواسم به شما هست، ولی یه قرارم باهاتون بذارم، اگه منو صدا نزنید من محلتون نمیذارم. نه اون محل اولیه، اون که محل گذاشته که من اینجا نشستم، به من توجه داره من اینجا نشستم. نه، ببین یه قسمتی هم تو داری که اونو باید طلب کنی. اون روایت معروف رزق، از رزق و رزقان، روزی دو قسمه، رزقون یطلبک و رزقون تطلبه. یه روزی میاد دنبال تو اصلا نمیفهمی تو، یه روزی که تو طلبش میکنی. این دیگه میشه یه چیز عجیب غریب تو خلقت که به من مخلوق یلا قبا خدا اجازه بده. خدای ببخش من اینو میگم، من با خدا شروع به گفتگو بکنم، از او تقاضا بکنم. توجه کنید، اگر کسی اینجا گمان کند این یعنی اینکه من بخوام خدا باید بده، این نستجیر و بالله نست پناه بر خدا بنده کردن خداست، تحت فرمان گرفتن خداست، این اصلا معنی نداره. دقت کردی؟ وقت اینجا ما کم میاریم، بعضی تو قسمت دوم کم میارن، خودشون حواسشون نیست، به دیگران ظلم میکنن، بدی میگن، غیبت میکنن فلان، ولی یک غیبتشون رو میکنه جیغشون در میاد، یکی آبروشون رو میبره جیغشون در میاد. این چه مملکتیه، این چه وضعیه، این چه دینیه. حالا بگذاریم، قسمت دوم که اصلا روشنه، اگه نباشه اصلا رشد معنی نداره، انتخاب معنی نداره. قسمت سوم امداد خدای متعال است با آن کسی که از خدا مدد میطلبد. درست شد؟ این سه قسمت، اگر من این سه قسمت رو تو دنیا نگاه کنم، بخشی از شبهات عدل به صورت طبیعی منتفیه. اون چیزایی که شما تو عدل گیر میدین به خدا، خدایا چرا ناقص الخلقه، چرا این، چرا این، اصلا ربطی به خدا نداره، این همش کارهای بشره. ما نمیگیم، ما دانشمندان غربی میگن. شما تا به حال دیدین یه دانشمند غربی وقتی یه کودک متولد میشه یه مشکلی داره بگن اینو خدا کرده، یا میرن تحقیق میکنن مادرش چگونه، پدرش چگونه، چه کردن، چه استرابی، چه هیجانی، مگه اینا رو نمیگن؟ همونو میگن دیگه. مشکل اقتصادی، مشکل زیست محیطی، مشکلات همینو که روانی حتی پیش میاد همش مطالعه میکنن دیگه، نه؟ و همه براش علت پیدا میکنن بعد یه مدت. ولی انسان چقدر بی انصافه. تو قسمت دوم که خدا قرار شد تو قسمت دوم خدا رو وسط نکشی. یعنی چی؟ یعنی اگه ظلم کردی نچشو دیدی، هل توی زمان الا ما کنتم تعملون، خدا نکش وسط دیگه. بازم اونجا خدا رو میخوای بکشی وسط، واسه خرابکاری خودت. اون حوزه، حوزه تو بود دیگه، تو بود، عمل تو بود، رشد تو بود، تحمل تو بود. گفتی اگه حوزه، حوزه منه، پس اگه من تنها در مقابل این همه ظالم گرفتار شدم چی؟ خدا میگه خب صدا بزن، من که فرار نکردم که، صدا بزن، من با تو هستم، بنو که همه عالم علیه تو باشد. درست شد؟ این ستا رو حالا تو فرصت‌های دیگه اینا رو حتما روش فکر بفرمایید، مطالعه کنید. مستندات فراوان تاریخی، روایی، قرآن توش هست، فراوان فراوان فراوان. وقتی شبهه عدل میاد میخواد راجع به این مدل سختی‌ها و مصیبت‌هایی که درگیر و تعامل با همه، اونجا میخواد ذهن رو درگیر بکنه، انشالله این تقسیم بندی رو انجام بدیم، انشالله تا حدودی قضیه برامون روشن میشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزایی که الان داشتیم ما گفتگو میکردیم، یه موقع است شما میگید که آقا نشستیم بالاخره یه جوری شما بعد از خدا دفاع کنید دیگه، چاره ندارین، یه اتفاقی افتاده، چیکارش میخوایم بکنیم؟ نمیشه خدا رو بعد خوشنام کنیم. میگم نه بابا، اصلا لازم نیست من این حرفا رو بزنم. اون تاریخی که شما خوندین، اون خدایی که پیغمبرانو فرستاد و انبیای او و اولیای او، همه اونا تو این سیستم زندگی کردن و اتفاقا اونا بیشتر رنج بردن، و اتفاقا اونا اگه رنج بردن، از این رنج بردن این جنس ما نبوده. یعنی من بدجنسی کردم، 10 سال دارم بدجنسی میکنم، الان دارم چوبشو میخورم، به کسی هم نمیگم چیکار کردم، ولی چوبشو میخورم، داد میزنم همه بفهمن. ولی امام که معصومه، که پیغمبران که معصومن، که درسته؟ اگه شما میخوای نسبت بگیرین، پناه بر خدا بگین، آقا لابد مثلا میگیم ما مثلا حضرت ابراهیم، حضرت موسی، هست، یه چیزی بوده بالاخره این مشکلاتو داشتن. میگه بخوای اینجوری قیاس کنی تو که باید الان 10,000 بار دود شده باشی که بخوای نسبت اینجوری بسنجی. قرآن که چنین گزارشی نمیکنه، اهل بیت هم که چنین نمیفرماین، تاریخ هم که چنین چیزی ننوشته. توجه کنید توی تاریخ هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام، هیچ کس تا به حال، تا امروز که ما داریم حرف میزنیم، نتونسته به اهل بیت علیهم السلام نسبت ناروا بده که فلانجا گناه کرد. و جالبه موقعی که حضرت رو میخوان شهید بکنن، چه در کربلا چه در مواقف دیگه، حضرت میگن ما کاری کردیم، ما خطایی کردیم. ببینید وقتی که دشمنت مقابلته، تو بلند بلند جلو همه میگی تو که میخوای با من دشمنی کنی، تو گوش من میخوای بزنی، هر چی به من بگو چیکار کردم بعد بزن، اتفاقا میگه چه فرصت خوبی، الان به همه میگم چیکار کردی. اما وقتی هیچی نگفت و تو رو زد، منم هیچی نداره دیگه، درسته؟ یعنی هیچ کسی نمیتونه عصمت اهل بیت علیهم السلام رو زیر سوال ببره. توجه کنید نفی عصمت دلیل میخواد. ببین من اینجا نشستم الان ما تو فضای مجازی خدمت یه سر دوستان هستیم، مثلا فرض کنیم بعضی رو ما اصلا ندیم، اولین بار دیدیم. خب الان یکی میتونه برگرده بگه این که داره حرف میزنه گناه کرده؟ میتونه بگه؟ اون نمیتونه بگه که، نمیتونه بگه فلانی داره حرف میزنه معصومه، و نمیتونه نفی عصمت کنه به اشاره به یه گناه، درسته یا نه؟ شما اگر الان مردمی که تو خیابون دارن راه میرن صبح تا شب، شما دارین این سر کار برمیگردین، میتونید کسی که نمیشناسین اشاره کنی بگی این معصوم نیست؟ یعنی جای دیدی گناهی کرده، خلافی کرده؟ میگه نیدم. میگه بابا چرا میگی معصوم نیست؟ میگه یعنی پس معصومه. میگه بابا من نمیگم معصومه، تو چرا میگی معصوم نیست؟ توجه کنید، فکر نکنید عصمت مال 14 معصومه، اصلا اون عصمت یه عصمت دیگه است. یه نفر میتونه زندگی کنه گناه نکنه، بعضیا برای گناه توجیه درست میکنن، میگن معصوم 14 تاست. هم چی گفتم چیزیو؟ نه، شما تو قتل مرتکب شدین، نه نسبت به قتل معصومین، دزدی معصومین. خب چرا نسبت به قیمت غیبت معصوم نمیشین؟ چرا نسبت به تهمت زدن با موبایل به هم معصوم نمیشین؟ میشه دیگه، میشه این کارو کرد. حالا به هر تقدیر ببین اهل بیت علیهم السلام، پیامبران الهی، انبیا، اینا معصومند. خب یه نفر میگه نیستن، میگیم باشه خب دلیل بیارین. به من میگن چرا میگی معصومند؟ میگم من رو نقل دارم میگم، من دارم میگم قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو و طهرا و تطهیرا. یا اصلا کسی میاد ادعا میکنه، امام میگه من گناهی کردم، ایش هیچ چی نمیگه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میخوان دعوت بکنن، اول سوال میکنن از من دروغی شنیدین؟ من اگه چیزی بگم قبول میکنین؟ هم میگم بله، درسته؟ میشه اون سند بیرونی. به هر تقدیر حالا امام علیه السلام چرا باید توی نقطه قرار بگیره؟ امام علیه السلام چرا باید تو نقطه قرار بگیره که مصیبت ببینه؟ او که کاری نکرده که. اگر ما تو تعاملات اجتماعی در برخورد و صدمه میبینیم داد میزنیم، بابا اصلا ائمه علیهم السلام یکی از چیزایی که تو زندگیشون ما میفهمیم اینه که اگه بلا سرت اومد داد نزن که خدایا من چه کردم اینجوری شد، داد نزن خدایا چرا من. ببین این خوبان چجوری بودن. حالا چرا اهل بیت اینطوریه؟ چرا ما تو زیارتی که از حضرت موسی بن جعفر هست، ما چند تا زیارت داریم، یکی اون زیارت که تو مفاتیح خیلی هم معروفه و خیلی هم اینو میخونیم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و اهل بيته و صل على موسى بن جعفر وصي الابرار و امام الاخيار، امام برگزیدگان خیر، و عیبت الانوار، جایگاه نور، نور خداست، فی ظلمات الارض در زیارت دیگه، و وارث السکینه والوقار والحکم والآثار، سکینه و وقار و حکم و آثار. یعنی مثلا این که امام علیه السلام در واقع سکینه دارد، وقار دارد، این چیه؟ چرا اینو فرموده که تو زیارت ما عرضه بداریم؟ یکی از جاهایی که ما سکینه نداریم اینه که هول میشیم دیگه، قاطی میکنیم دیگه، کم میاریم، یه چیزی رو میخوام شتاب زدگی میکنیم، یه چیزی داره بلایی سرمون میاد، نگرانی، میترسیم، مضطرب میشیم، بعد خطا میکنیم، عکس العمل نشون میدیم. الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر، به بیداری تا سحر رو زنده نگاه میداشت از شب، به مواصلت الاستغفار، با استغفارهای پی در پی. خب سوال نمی کنید چرا امام هر شب تا سحر همجوری پشت سر هم استغفار؟ برای چی آخه؟ برای چی؟ حلیف سجدت طویله، یعنی انگار که حلیف یعنی مثلا قسم خورده، یعنی کسی که انگار سجده طولانی، انگار اصلا چی میگن با اوست، ازش جدا شدنی نیست. و دموع الغزیره، دمع یعنی اشک، غزیر یعنی ریزان، مثل باران بهار چجوری میریزه اونجوری، نه قطره قطره. چشم ما گاهی اگر گریه کنه به سختی ازش میاد و گاهی مالا یه اشکی میاد، ولی اون اشک سرازیر شده. و المناجات الکثیره و ذراعات المتصله، و اون ناله ها و زاری های پیوسته. و مقر النها و العدل و الخیر و الفضل و الندا و البذل، محل استقرار و قرار و جایگاه عقل و عدالت و خیر و فضل و بخشش و در واقع لطف به همگان است. و مألف البلوا و صبر، بلا و ببینید مألف رو اینجوری معنا کنیم، الفت میگیرن. یه نفر فرض کنید توی خانه است، یا مثلا توی خیشان، یا تو اقوامه، هر کی به مشکلی میخوره کارش خراب میشه، میگه نگران نباش بسپر به من. چیه اینو میخوای جا به جا کنی؟ نمیتونی، من انجام میدم. چی شده؟ یارو اومده سر داد کشته، من میرم جلو. یعنی انگار یه کسیه که بلا و صبر اونجا میره، و انگار که امام علیه السلام، ببینید مثال خیلی کمرنگش بلا تشبیه، مثل مادر و پدر نسبت به فرزند کم مشکلات و اونا به جونشون میخرن و اصلا آمادن دیگه، یعنی بر همینم از بچه ها کم میارن صدا میکنن دیگه، یا گاهی هم بیخیال شونه خالی میکنن میفته گردن اونا. ولی متحد به ظلم، مستحد یعنی له شده، یعنی تحت فشار قرار گرفته. و المقبور بالجور و المعذب فی قعر السجون، کسی که به ستم در واقع او را دفع می کنن و در قعر سجون، سجون که خب معلومه سجن دیگه، چند تا زندان دیگه، معلومه این زندان ها جلو عقب 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 تر داره دیگه، این فی قعر سجونه، اونم نه این که اونجا گذاشتن، نه، المعذب اونجا عذابش میکنن. و ظلم المطامیر، سلول های تاریک، وساق المردود به حلق القیود، استخوان های ساق حضرتشون خرد شده له شده به سبب این حلقه هایی که به پای حضرته و این بند هایی که به پای حضرت زدن. و الجنازت المناد علیها بالذل الاستخفاف، و جنازه که وقتی که میخوان بیان تشییعش بکنن، تحویلش بدن، بگن این جنازه کیه، او رو خارش میکنن، به او طعنه میزنند. بعد فرمود و الوارد على جده المصطفى و ابيه المرتضى و امه سيدت النساء، بعد فرمود به ارث مقصوب و ولاء مسلوب و امر مغلوب و دم مطلوب و سم مشروب. هرچی بلاست دیگه، اصلا گفت تمام دیگه. اللهم و کما صبر علی غلیظ المحن و تجرع قصص الکرب و استسلم لرضاک و اخلص الطاعة لک. ببینید ما هم دعا کنیم تو این زیارت خدایا همان گونه که او بر غلیظ محن یعنی دشواری های بسیار سخت و پرتراکم صبر کرد حضرتشون و این جرعه جرعه تمام مصیبت و غم ها و قصه ها رو حضرت فرو برد از ستم ها و گرفتاری ها و تسلیم رضای تو شد. ببینید اینی که ما راجع به ائمه این گونه زیارت میکنیم و راجع به موسی بن جعفر این گونه زیارت میکنیم، خب بابا دیگه تاریخ هست دیگه، برو کنار یه مستشرق بگو آقای مستشرق شما که تاریخ خوندی حالا عرق شیعه‌گری نداری، یادم یا بر آقا تو که مثلا تاریخ رشته تاریخ تو دانشگاه، بگو ببینیم این موسی بن جعفر علیه السلام چه کرده بود که این بلا رو سرش آوردن. من میخوام یه قسمت چهارمی رو اضافه کنم. قسمت اول خدا بود و خدا بود و خدا بود. قسمت دوم قرار شد من که خلق شدم به اون طوری که خدا مرا خلق کرد و به اون کیفیتی که مرا خلق کرد اینجا در کنار دیگران یک زندگی نیکو انجام بدم. لنبلوکم ایکم احسن عملا. قسمت سوم خدای متعال فرمودن که هر وقت خواستی منو صدا بزن، نگران نباش منم با تو هم. به حضرت موسی گفت چی خدا؟ گفت اینی معکم اسمع و ارا، نترسید منم با شما. خیلی عجیبه ها که خدا خودشو زمینه بندش بکنه. قسمت چهارم رو دقت کنید بر مبنای این زیارت و سیره اهل بیت علیهم السلام عرض بکنم. قسمت چهارم خیلی خیلی مهمه، اون اینه. ببینید امام برای چی اذیت میشه؟ فکر کنید از نظر سیاسی اجتماعی فکر کنید برای چی امام اذیت میشه؟ بعضیا تلاششون اینه که یه جوری امام رو در یه جایی ازش به فریمی از امام تهیه کنن، میخواد یه حرکت زیرزمینی انجام بده، حاکم هم خب دیده این میخواد قیام بکنه و فلان. ببین اینا رو ما داریم میسازیم، چون ببینید اگر یه حکومتی یه کسی بخواد در مقابلش یه تحرکی بکنه، اون حاکم اینو بگیره شکنجه کنه شهید کنه، خب طبیعیه دیگه، دیگه به اون حلوا خیر نمی کنن که، درسته یا نه؟ شما چنین سندی رو پیدا نمی کنید. فکر نکنید اگر چنین سندی پیدا نکرد یعنی ائمه شجاع نیستن، شجاعت نداشتن. نه نه نه، این ناظر به بحث دومه. این مردمن که امام رو باید اقامه کنن. موسی بن جعفر اصلا فرمودن در یک فرمایشاتشون شما باید این کار رو بکنید، وظیفه امام نیست. خب پس چیه این دشمنی با اهل بیت؟ چیه این دشمنی؟ خوب دقت بفرمایید. اگر خواستید به اصطلاح این نویسندگان راجع آیاتی که در مورد حضرت موسی علیه السلام تو قرآن آمده، اونجایی که حضرت موسی آمده چانه زنی میکنه با فرعون برای این که بگه من مأمورم که بنی اسرائیل رو نجات بدم، اونا رو بفرست ولشون کن با من بیان، دعوا شروع میشه. اگه مردم با موسی بن جعفر علیه السلام برن به هیچ کی کار نداشته باشن، دم و دستگاه کاخ و اینا رو آتیش نزنن، برن تو بیابون زندگی کنن، شما فکر میکنید منصور و دیگران و خلفای عباسی میپذیرن؟ اونا که نمیخوان به وحوش چیز کنن که حکمرانی کنن که. کیا رو میخوان حاکمان بنده خودشون کنن، برده خودشون کنن؟ مردم رو. همه داستان اینجاست. اونا میخوان شرک رو حاکم کنن، اونا میخوان مردم چشمشون به دست حاکم باشه، از او بترسن، به او طمع داشته باشن. یه چیزی گفت همه برن اون طرف، یه چیزی گفت همه برن اون طرف، درسته؟ امام بدون این که کاری بخوان بکنن از جهت رویارویی با حکومت، بدون این، فقط یه چیز، فقط یه چیز، مردم به اون شعور برسونن. خب هر کی به شعور برسه دیگه مشرک نمیشه که. ببین آدمی که شعور داشته باشه که ذلیل انسان دیگری مثل خودش نمیشه که، در مقابل زانو نمیزنه که. کسی که بفهمه روزی رسان خداست، حامی خداست، حافظ خداست، این که از این کارا نمیکنه که، درسته؟ این بدبختی حاکمانه. حالا ائمه چوب کیو میخورن؟ چوب رعیتو میخورن. دقت فرمودین؟ یعنی امام داره چوب کیو میخوره؟ چوب اینو میخوره که امام علیه السلام میخواهد مردم را نجات بدهد، نه نجات فقط از یه حکومت ظاهری، نه میخواد مردم رو به خدا برسونه. به حاکمان نمیخوان، اینا صد عن سبیل الله میکنن. اینو خوب توجه کنید. ببینید سیره اهل بیت اینو نمیگفته شما به جای اینکه برین تو خیابون خونه درست کنین بیان دم خونه ما اینجا جمع شین مثل مریدا بیان دور من هی حلقه بزنید، هم چیز گفتن ائمه؟ نه، هر جا هستی زندگی تو بکن، اما خودت باش، به خدا اعتماد داشته باش، به خدا ایمان داشته باش، خدا رو باور کن. درسته یا نه؟ این بدبختیه. نفس وجود امام نور الهی است، نفس وجودش هر جا باشه هدایت کرده، هر کس او رو ببینه هدایت میشه، هر کس او رو بشنود هدایت میشود، به هر کس بگوید، هر کس از او سوال کند و جواب بگیرد، هر کس با او زندگی کند. اون که معروفه دیگه، اون کسی رو که فرستادن زندان برای اذیت کردن امام علیه السلام، اون زنی که خلاصه او اصلا به یه قصد دیگری میاد زندان، اصلا به این کارا کاری نداره، میان زندان که امام را آزار بده. یه رقاصه از یه آدم، حالا به تعبیر ماها یه آدم هرزه است دیگه، اصلا زندگیش اینطوری بوده. ببینید امام یعنی این، یعنی این آدم کنار امام قرار میگیره. خوب دقت کنید، ببخشید یا سابازم من این مثال رو میزنم، دیگه اونجا کاری نداره، پیش کسی نمیتونه بره حرف بزنه، موبایل نداره بره توی نمیدونم اینستاگرام توی فلان، جایی نمیتونه بره، تو زندانه. ببین درسته تو زندانه، درست اومد اذیت کنه، اما یادتون باشه تو زندانه و مجبور فقط پیش موسی بن جعفر علیه السلام باشه، دیگه نمیتونه بره این ورون و چرت و پرت بشنوه. درسته کسی بیاد بگه فلان، درسته. ببین اونجا که قرار میگیره میگه زندانبان نگاه کردید قبلا یه نفر به سجده افتاده زار میزنه، حالا شدن دو نفر. خب این امام کسی که میخواهد بر مردم حکومت کند، حکومتی را که او را از خدا بگیره و شرک حاکم کنه. شرک یعنی غیر خدا را خدایی دیدن و غیر خدا را آدم اجازه بده که خدایی بکنه. درسته؟ این حاکمی که میخواد این کار را بکنه، امام علیه السلام بودنشون، نفس بودنشون میزنه اینو داغون میکنه. خب حالا امام رو باید، حالا پناه بر خدا من میگم باید که نه، سر امام باید این بلاها رو بیارن. برای چی؟ به خاطر امام. حالا خلاصه کنم این قسمت رو، خلاصه کنم. امام علیه السلام برای چی آمده؟ امام علیه السلام برای چی آمده بین مردم زندگی کنه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای چی آمدن زندگی بکنه؟ یه دونه جواب بیشتر نداره، نجات مردم. اگر دیدید کسی با امام دشمنی میکنه، این با نجات مردم در دشمنه، در دشمنی میکنه. درسته؟ با نجات مردم در دشمنی میکنه. کی چوبشو میخوره؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اگر کسی میخواد یه بچه رو به بیگاری بکشه، آدم یه چیزایی میشنود میبیند خیلی حالش بد میشه تو تاریخ و اینا، واقعا اینا که رفته بودن همین مثلا کشور اروپایی مثل مثلا فرض کنید کانادا و انگلیس و آمریکا، حالا اینا که هست توی تاریخ ما نمیدونیم چی بشی کی بوده چی بوده، میرم توی فلان منطقه مثلا آفریقا، میرم تو فلان جا، بچه ها رو میدوزن، جوان ها رو جدا میکنن، بعد میارن اینا رو برده میکنن. درسته؟ اگه پدر مادر بخواد مقاومت کنه چیکارش میکنن؟ میزننش، میکشنش. درسته؟ این که اول عرض کردم بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی، یعنی این قسمت چهارم عرض من اینه. تو قسمت اول گفتیم ما نبودیم، تقاضا ما نبود، اصلا ما کسی نبود، تو لطف کردی. قسمت دوم من قرار رشد کنم، سختی میکشم، قرار تحمل کنم، خوبی کنم. قسمت سوم به من گفتن که اگه مشکلی برخورد کردی صدا بزن ما رو. قسمت چهارم تازه متوجه شدم بابا یه نفر تو خلقت هست، مواظب من، مراقب من، نگران من، ببخشید داستان بزن، اون داره کتکشو میخوره، منم حالیم نیست. وقت اینجایی که برگرده بگه امام چرا اینجوری استغفار میکنه، من گناه کرده، امام چرا باید این ستمه رو بکشه، من کاری کرده، من کاری کرده، نه، تنها جرمش اینه که خواسته امت رو حفظ بکنه. تنها ببینید تو همین روایت، تو همین زیارت هست، جاهای دیگه تو زیارات دیگر اهل بیت هم نظیر این تعابیر آمده. اللهم و کما صبر علی غلیظ المحنه و تجرأ قصص الکرب و استسلم لرضاک و اخلص الطاعه لک و محض الخشوع و استشعر الخضوع و عاد البدعه و اهلها و لم یلحقه فی شیء من اوامرک و نواهیک لومت لائمن. نه ترسید، نه ملامتی کسی اثر کرد، خضوع لباس او بود، همیشه خاشع بود در مقابل خدا، اینطور اینطور اینطور. خدایا اللهم و کما صبره صل علیه صلاتن نامیتن منیفتن زاکیه. خدایا بزنین صل علیه صلاتن اینجوری معنا کنیم، خدایا یه صلواتی بر او بفرست، صلوات با برکت بلند مرتبه پاک اینها. خب خدا این صلوات رو بفرستی چی میشه؟ اینو دقت کنه، الان وقتش نیست، بعدا راجع به صلوات خدا باید صحبت کنیم که یعنی چی. خدا صلوات بفرسته که چی بشه؟ توجب له بها شفاعت امم من خلقک و قرون من برایک. به صلوات تو، به توجه تو، به عنایت تو، به این صبوری این امام، امتهای مختلف و بندگان و گروه های مختلف از بندگان تو بهره شفاعتی ببرن. یعنی این صبوری ها رو برای کی کرده؟ برای امت. که تو روایت هم صریح داریم دیگه که حضرت فرمودن مرا مخیر کردن، من اینو انتخاب کردم، که حالا روایت شو میخوانین. و آتنا من لدن که فی موالاته فضلن و احسانن و مغفرتن و رضوانا انک ذو الفضل العمین و تجاوز العظیم برحمتی که یا ارحم الراحمین. گویی یه پدری که عیالواره و عیالاتش هم مثل بنده، هیچ کاری نمیکنه، میخوره میخوابه، خب او ولایت من رو پذیرفته، سرپرستی من رو پذیرفته و او داره قصه من رو میخوره و زندگی او در واقع حکایت نجات من است، چه به هدایت دنیایی چه به سعادت اخروی و عاقبت به خیری. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على